کیک گرجی. ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با بخش شبانه همراهتون هستیم تا ساعت 6 صبح. اما همراهان شما در این بخش: تهیه کننده امیر رضا راز، صدابردار مجید ابراهیمی، ارتباطات مسعود خانمیرزا، هماهنگی ابوالقاسم مظاهری. و من سید دانیال معنوی. مثل همیشه از ساعت 24 با برنامه زنده چهار باغ از بخش شبانه رادیو فرهنگ همراهتون خواهیم بود. از همین لحظه شما دوستان شنونده میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید. 220-400-85 و 220-58-800. و شما رانندگان عزیز، بخش ویژه شبانه رو فراموش نکنید. از ساعت 1:30 بامداد باز هم به صورت زنده به شما تقدیم خواهد شد. به غیر از این که از خاطرات سفرهای کاریتون برامون میگید و اینکه الان کدوم محور هستید، بارتون چیه، کجا میخواییم برین، آب و هوا چطوره، بگید از روزی که این کار رو شروع کردین تا امروز خودتون چقدر تغییر کردین، کارتون و شرایط کاریتون چقدر تغییر کرده و اینکه این تغییر خوب بوده یا نه، به نفعتون بوده یا نه. از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید. 220-485 و 220-58-800. نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم درباره این بخش شبانه رادیو فرهنگ دارید، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و همینطور سامانه پیامکی 30162. اما به اتفاق بشنویم اولین برنامه بخش شبانه رادیو فرهنگ رو، وقتی خیال در می‌زند.
وقتی خیال در می‌زند. وقتی خیال در می زند.
میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. صدای من رو از استدیو شماره 9 ساختمان شهدا میشنوید. یک مهمان داریم امروز توی برنامه‌مون، مهمانی که قبول کردن و تشریف آوردن که ما در خدمتشون باشیم، دکتر شهاب الدین عادل، و میخوایم باشون صحبت کنیم توی برنامه وقتی خیال در میزند. با ما همراه باشید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام خانم، خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم و امیدوارم همیشه در سلامتی و شادی باشن. خوشحالم که دعوتم کردین خدمتون باشم در این مورد صحبت بکنم.
آقای دکتر، ما شما رو به نام شهاب الدین عادل، مستندساز، فیلمساز و عکاس، مدرس دانشگاه میشناسیم. شما خودتون رو چطور میشناسید؟ خودتون رو چطور معرفی میکنید؟
ولی این سوالیه که همیشه در واقع در شناسنامه یا رزومه خیلی از آرتیست ها، هنرمند ها و فرهنگیون ما میبینیم که کارهای مختلف انجام میدن، ولی من بیشتر خودم رو به عنوان یک فرد دانشگاهی بیشتر میشناسم، اگرچه فعالیت های زیادی در حوزه مستندسازی و در حوزه عکاسی فیلم من داشتم، ولی ترجیح میدم که به عنوان هیئت علمی دانشگاه، اونم دانشکده سینما تئاتر، اونم دانشگاه هنر، در واقع جایی که خودم تحصیل کردم سالها قبل و الان مسئولیت دارم در اونجا، یعنی مسئولیت ریاست دانشکده رو دارم، دوست دارم با همون عنوان دانشکده و به قول معروف هیئت علمی دانشگاهی بشناسن من.
بله. خب آقای دکتر، از علاقمندیتون به هنر بگید، از زمانی که به سمت هنر اومدید، وارد این رشته شدید.
بله، اینم که خب من بعید میدونم که آدم ها به طور کلی علاقه به هنر نداشته باشن. اصلا روح انسان روحیه که با هنر عجینه و با زیبایی، و اگر تفسیری از هنر ما داشته باشیم به عنوان در واقع نگاه زیبایی، خب طبیعتاً علاقمندی از کودکی در آدم ها وجود داره برای چیزهای زیبا، و هنرها هم که خب از موسیقی تا هنرهای نمایشی گرفته تا بحث های پیرامونه هنرهای تجسمی که از کودکی اصلا آموزش میدن که بچه ها خوشنویسی بکنن و در واقع نقاشی بکشن، این یک روحیه که دمیده شده در کودکی در انسان ها و در جریان رشدشون. در حقیقت بستگی به این داره که چه کسی به دنبال چه در واقع هدفی هست. من که خب از بچگی علاقمند به این بودم که تصویر رو دوست داشتم خیلی زیاد، و میشه گفت در دوران متوسطه و دبیرستان و دبستان من عکاسی میکردم، و بعد از دیپلم گرفتن به سمت دانشگاه و رشته سینما رفتم و علاقمند به رشته سینما بودم و در این رشته ادامه دادم.
از دوران کودکیتون برای ما بگید آقای دکتر، خیال‌های دوران کودکیتون چطور بود، چی بود، و اینکه دوران کودکی شما کجا گذشت؟ تو همون دسفول که متولد اونجا هستی؟
نه، اصلا من دسفول زندگی نکردم و من فقط متولد دسفول هستم، ولی زبان مادریمو حفظ کردم، و مهم اینه که من سالها پیش در بعد از جنگ، یعنی در سال 67، بین سالهای 67 تا حدود 70، من یک تحقیق مفصلی در مورد منطقه جندی شاپور کردم که شامل از شوش و در واقع چوغازنبیل و دسفول و نزدیک شوشتر میرسید، و بوم خودمو در گروه فرهنگ و ادب صدا و سیما در حقیقت به فیلم مستند 6 قسمتی تبدیل کردم که در سالهای 70 در واقع به اتمام رسید و بعد از سالهای 70 نمایش داده شد. من اونطوری ادای دین کردم به بوم خودم، ولی در تهران بزرگ شدم، یعنی در تهران زندگی کردم، در منطقه شمیران زندگی کردم.
خب از خیالهای دوران کودکیتون برای ما بگید دکتر عادل.
بله، این که خیلی پیچیده است، چون اون چیزی که آدم تخیل میکنه بستگی به محیط زیستش داره و در واقع فضایی که توش بوده. خب شمیران تو اون سالها در حقیقت این اتفاق عجیب غریبی که پیرامون توسعه شهری و بزرگراه‌ها و نمیدونم ترافیک سنگین و این موارد که نبود، این ما در واقع در کوچه ده قلهک دبستان و دبیرستان می‌رفتیم که اونجا واقعا ده بود، یعنی سیفی کاری بود اون منطقه در تپای قیطریه و در حقیقت که الان شده بزرگراه صدر، و ما خیلی دنیای به قول معروف پر از سبزی و زیبایی و در تهران داشتیم تجربه می‌کردیم، موقعی که اون زمان طبیعت بارندگی بیشتر و در واقع برف بیشتر بود. حتی در همسایگی ما در انتهای بولوار کاوه فعلی که اون موقع دوتا خیابون بود که یکیش خیابان ده خدا بود و دیگری خیابان بهار بود، چشمه میزد بیرون، یعنی اینقدر هوا پاک و شرایط زیبا بود که چشمه از زمین میزد بیرون. و ما تو دوران بچگی بازی که میکردیم اونجا فوتبال بازی میکردیم و البته فیلم میدیدیم، چون علاقمند بودیم به اینکه سینما خیلی میرفتیم، علاقمند بودیم و مشوق داشتیم توی در واقع خانواده به واسطه سینما و حوزه‌های فرهنگی. به خاطر دارم که بازی که میکردیم میومدیم از همون چشمایی که بغل زمین فوتبال میزد، از آب اون چشما میخوردیم و الان نمیشه اصلا در این مورد صحبت کرد.
بزرگترین آرزوتون چی بود اون روزا؟
والا من خیلی دوست داشتم که در واقع رشته سینما رو بخونم و همچنین یه عکاس بشم. عکاس شدم، رشته سینما رو هم خوندم. بیشتر دوست داشتم فیلم بسازم، ولی ترجیح دادم که در واقع در جامعه‌ای که هستم آموزش بدم و اعتقاد دارم به آموزش. من فکر میکنم در تاریخ معاصرمونم بودند کسانی که به آموزش خیلی اعتقاد داشتن، از جمله امیرکبیر. آموزش در واقع برای نسل‌های ما نیازه و آموزش هنر بیشتر و حوزه هنر و فرهنگ به نظر من یکی از مهمترین میشه گفت ساختارهایی که باید در جامعه ما روش تمرکز بشه و روش کار بکنم و من اون چیزی رو که دوست داشتم بهش رسیدم. حالا فیلم سازی هم کردم، فیلم مستند کار کردم، عکاسی فیلم کردم، ولی بیشتر دوست داشتم واقعا تدریس بکنم و تدریس در حوزه هنر بکنم و بتونم در واقع دانش‌های خودم رو در حوزه فرهنگ و دانش فرهنگ منتقل بکنم. این اتفاق افتاده، رضایت دارم از این موضوع، مشکلی ندارم.
بله. اولین باری که یک عکس رو گرفتید و
بله.
قدیم هم که حالا به صورت نگاتیو بود، این نگاتیو بله. ظاهر شد، احساستون چطور بود؟ اون نگاتیو خوب بود؟ یعنی کیفیت خوبی داشت؟
بله، به خاطر دارم که یک بارم سالها قبل در حوزه تاریخ عکاسی ایران صحبت کردم و اصولا ورود عکاسی به ایران رو توضیح دادم، ولی خودم موقعی که برای اولین بار دوربین دستم گرفتم در دوره گفتم متوسطه بود، موقع خب دوربین ها نگاتیو بوده، دوربین ها خیلی دوربین های ابتدایی و مثل الان انقدر توسعه یافته با سیستم دیجیتال، و در واقع اون موقع در اصطلاح ما خودمون میگیم ما عکس برداری میکردیم، ولی الان از طریق امکاناتی که در دوربینای دیجیتال وجود داره ما عکس برداری و عکس سازی میکنیم، یعنی هر دو فرایند رو داریم. بله، اون موقع من خاطرم هست که برای اولین بار خودم هم یک امکان کوچولویی در خونه داشتم و در واقع چاپ میزدم و
تانکای ظهور مشکیرم.
بله، دقیقاً با ریل و تانکایی که بود و داروها رو هم حتی خودمون میساختیم، سعی میکردیم که یک جای کوچولویی مثلا در حاشیه حمام داشته باشیم و در اونجا یه لابراتوار کوچولو میزدیم و خودمون این کارو میکردیم. من تقریبا تا سال آخر مقطع لیسانسم این کارو انجام میدادم، ولی دیگه شده بود به شکل حرفه‌ای، یعنی من کار بزرگ از بیرون میگرفتم، چاپ میکردم رنگی و سیاه و سفید و یعنی قطعای بزرگ عکاسی رو و میدادم و بعدش دیگه فاصله افتاد تا وقتی که بعد از انقلاب ما در واقع درگیر صنعت سینمامون شدیم و صنف انجمن عکاسان سینما ایران در دهه 70، یعنی سال 72 شکل گرفت که من یکی از در واقع هیئت مؤسساش بودم. الان هم هنوز این صنف در خانه سینما هست و من یکی از قدیمی ترین آدم‌هاشون هستم که همچنان من عکاسی میکنم، ولی در حقیقت میشه گفت که عکاسی فیلم کمتر، ولی عکاسی به شکل برگزاری نمایشگاه ها.
که به عکاسی از فیلم علاقه من شدید و به سراغش رفتید، چه جذابیتی براتون داشت؟
خب من اعتقاد دارم که سینما کلن اگر یه بخشش خیلی حائز اهمیت باشه که هست توی ساختار شکلی، پورتراس چهره در واقع بازیگرانه که اصولا مردم دوست دارن، و خب یه بخش عمده ای اصلا از عکاسی فیلم آن چیزی که جلوی دوربین هست. ما چون عکاسی فیلم رو تقسیم داریم دیگه، جلوی دوربین و پشت دوربین، آن چیزی که جلوی دوربینه که جایگاه بازیگران و نقش‌هاشون هست، خب اینا دو سه شکل علاقمندی بهش وجود داره. یکی خود معرفی ساختار خود فیلمه، یعنی خود عکس خودش به مثابه یک فیلم میتونه تلقی بشه، میتونه نماینده یک فیلم باشه هر یک عکسی که شما میگیرید، بستگی داره البته اون ساختار زیبایی شناسیش به چه شکل باشه. از یه طرف دیگه جایگاه علاقه مردمه به بازیگرانی که اون نقش ها رو بازی میکنن، و من چون شاخه خودم عکاسی پورتره بود، گرایش به عکاسی سینما که عکاسی پورتره خیلی تو شایز اهمیت پیدا کردم، و به همین دلیل در واقع ترجیح دادم در اصطلاح فیلم هامو به شکل عکس بگیرم، و همین اتفاق افتاد و خوشایندم بود، یعنی برای من خیلی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد، و سعی کردم در واقع اونو به عنوان یک امر دلی به قول معروف، یعنی عکاسی رو و یه خواستگاه شخصی پیگیری بکنم، ولی همچنان در کنار اون توی ترجمه، تحقیق، نقد، در حقیقت میشه گفت که نگارش و تألیف، تدریس از همه مهمتر، و حتی مسئولیت اجرایی اون کارا رو هم بکنم، ولی عکاسی همچنان دارم انجام میدم چون خیلی شخصیه و مربوط به خود هنرمند میشه و خودش و ابزارش و جهان قاب به قول معروف یا فریم. بله به این شکل.
آقای دکتر عادل، خیال انگیزترین اثر هنری که تا حالا دیدید چه اثری بوده؟
این خیلی دشواره این صحبت در با پاسخش، به دلیل اینکه جهان آثار همه با هم دیگه متفاوته و نمیشه، آدم نمیتونه به اندازه عالم هستی زیبایی وجود داره و این زیبایی ها میتونه در آثار بسیاری از هنرمندان متجلی بشه، میتونه از ادبیات کهن خود ما باشه تا از ادبیات منظوم تا منصور، میتونه از آثار هنرمندان در واقع سنتی ما باشه که آثار معماری برجسته‌ای رو خلق کردن، خوشنویسی‌های درخشانی داشتن، آثار بزرگ نقاشی بوده یا همون مینیاتور ایرانی بوده، تا صنایع دستی، تا هنرهای مدرن ما از سینما گرفته تا تئاتر گرفته، تا حوزه ادبیات و رمان گرفته.
البته من چند تا از این هنرها رو میپرسم ازتون که
بله به هر حال میخوام بگم که
اثرش بیشتر واسه پسندیدید.
آره، یعنی الان نمیشه به طور قاطع نمیشه گفت، حتی در واقع آثار بزرگ و هنرمندان بزرگ غیر ایرانی که خب ادبیات قدرتمند جهان یا هنر جهان.
چطور؟
عکس حالا عکاسای بزرگی در تاریخ عکاسی ما داشتیم که در عکاسی در واقع جهان آدم موقعی که رجوع میکنه میبینه که بزرگانی بودن که چهره خلق کردن، من اونا رو خیلی دوست داشتم. تو ایران هم ما پورتره‌نگارای بزرگی داشتیم، آقای فخرالدین یکی از بزرگانشونه که خب خیلی کارش خوب بوده، و خب خیلی کسای دیگه هم هستن که حالا ترجیحاً من چون ارادت دارم به همشون حالا ایشونو که اسم بردم چون خب خیلی مسبوق به سابقه هستن و خیلی کار کردن در این زمینه، پرسنگار بزرگی هستن، خانم زندی هستن که ایشونم بله ایشونم در پرسنگاری چهره. من خودم هم چون سالها هنرمندان ایرانو در واقع ثبت کردم، میدونم کار دشواریه ثبت چهره هنرمندان در ایران و این دو عزیز این کارو کردن و احترام زیادی براشون قائلم و البته تمامی عکاسانی که این مورد رو پیش میبرن، یعنی ثبت چهرهای ماندگار در واقع از طریق عکس، که خب اینها اسنادی هستن که به نظر من واجد ارزش هستن و میبایستی در آرشیوهای بزرگ تصویری ما حفظ بشه. مثل فیلم فرقی نداره، فیلم پورتریت هم همین کار رو میکنه، همون عکسی رو که ما به عنوان پورتره میگیریم. مستندهای پورتره هم در حوزه سینمای مستند همین کارو میکنن که اخیرا من دیدم این کارو زیاد دارن پیش میبرن و خب این از این نظر خوبه.
وقتی خیال در میزند
دکتر، خیال انگیزترین فیلم سینمایی که تو الان دیدی چه فیلمی بوده؟
ببینید بستگی داره که دقیقاً من فیلم گاوو خیلی دوست داشتم، فیلمی که خودم کار کردم خیلی دوست داشتم، باشو غریبه کوچک، چون خودم عکاس فیلم بودم. خیلی
فیلم مورد علاقه منم هست، من خیلی اون فیلمو دوست دارم.
من اون فیلمو خیلی دوست دارم به دلیل اینکه در واقع اون فیلم یک در واقع لحظه ویژه‌ای از رویدادهایی که در حوزه جنگ در ایران اتفاق افتاده و این مام وطن، مادر وطن، خب خیلی تعبیر زیبایی داره که بعدم چون در واقع میشه گفت فرهنگ‌های مختلف و از جنوب تا شمال در بر میگیره، به نظرم حائز اهمیته. ولی فیلم‌های دیگه‌ای هم بودن که فیلم‌های بزرگی بودن و فیلمسازایی مثل مرحوم حاتمی، مثل ناصر تقوایی از نسل‌های قبلی کار کردن، یا در واقع عباس کیارستمی بزرگ که واقعا اون سگانه در واقع زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون و بقیه خانه دوست کجاست، واقعا اینا در نوع خودشون بیبدیل بودن.
آقای دکتر، به نظرتون چرا انسان خیال کردن رو دوست داره؟
خب ببینید، میگن که خیلی ها گفتن اینو، گفتن که اجازه بدید که به رؤیاهای کسی صدمه ای نزنید، بذارید اگر کسی داره رؤیا پردازی میکنه در رویا پردازیش در واقع باقی بمونه، ایرادی نداره تا وقتی که صدمه ای اون رویا به کسی نزنه. خیالم در واقع یا تخیلم یکم چه احساسی رو ایجاد میکنه. گاهی وقتا آدم خواستگاه های در واقع واقعیش به ظهور ممکنه نرسن یا خدشه ای در این خواستگاه های واقعیش در جامعهش رخ بده یا در پیرامونش، بهتره که تخیلش در واقع کمک بکنه بهش که ادامه بده و در واقع این ادامه رو براش زیباتر بکنه. انسان اگر اصلا تخیل تجسمش و رویاش کار نکنه خیلی جالب نیست، یعنی راکت میمونه و به قول معروف مثل یک برکه‌ای میمونه که در واقع در این برکه مدت‌ها آب میمونه و رنگ آب تغییر میکنه و کدر میشه. بهتر آدم در واقع هم تخیل پردازیش رو داشته باشه، هم رویاهاش رو داشته باشه و هم بتونه چیکار کنه از ذهنش رو بارور کنه که کمک بکنه به واقعیت زندگیش.
عکسی رو شما میگیرید و اون عکس رو حالا چاپ میکنید و تماشا میکنید، چه احساسی بهتون دست میده؟
بستگی داره که آدم چطوری در واقع، یعنی یه موقعی هست که آدم عکس رو در اصطلاح استیج میکنه، طراحی میکنه و خب چون اونو طراحی کرده بر اساس یک کانسپتی، بر اساس یک موضوعی حرکت کرده، یک مفهومی حرکت کرده، بهتر بگیم مفهوم، خب اون چون از قبل تعریف شده است، استیج دیگه طراحی شده است، اون معنای خودشو از قبل مشخص کرده. ولی گاهی وقتا از شما عکسایی میگیرید در یک لحظاتی به شکل حالا یا اسنپ شات میگیرید یا یه چیزی میبینید، یک لحظه دوربینو میارید بالا یا در واقع موبایلتون رو میارید بالا، سلفونتون رو میارید بالا و شاتر میزنید، اون لحظه، لحظه در واقع در اصطلاح غیر قابل پیشبینیه، اما لحظه بزرگی میتونه باشه. بنابراین اون دیگه اون چیزیه که شما از جهان مقابل در واقع دریافت میکنید و ناگهان احساس مسئولیت میکنید، یعنی فکر میکنید باید ثبتش بکنید و این ثبت گاهی وقتا لحظه‌های بزرگی رو در عکاسی به وجود آورده که عکاسان بزرگ کردن این کارو. اما آن چیزی که به عنوان ثبت عکسی که از پیش تعریف شده بر اساس یک منظور، کاربرد یا در واقع یک مفهومیه که معمولاً در واقع اونا از قبل تعریف شده هستن، ولی هر دو حالتش هست. من هر دو حالتشو دوست دارم. من البته هر وقت، یعنی اگه بخوام بگم تخیل بیشتر، تخیل بیشتر زمانی میکنم که یک عکسی رو فکر میکنم که چه کانسپتی رو یا چه مفهومی رو روش طراحی بکنم و طراحیش بکنم یا استیجش بکنم و بعد ثبتش بکنم. طبیعیه که اون موقع در واقع قبلش در واقع یک تخیل پردازی شده پیرامونم که من اونو چیدمان کردم و دارم به اون فکر میکنم که این چه تأثیری روی مخاطب من یا روی در واقع تماشاگر عکس میذاره. ولی اونی که یک لحظه یک دفعه ایجاد میشه، اون ثبت لحظه مثل یک گزارش و یک مثل یک در واقع لحظه به قول کارتیو برسون قطعی ثبتش میکنید که غیر از اون لحظه قرار نیست اون شاتر دوربین زده بشه. و چیزی هم که ثبت میشه اینقدر ویژگی و ارزشمندی داره که با همینطوری یه چیزی رو دیدن و ثبت کردن تفاوت داره.
آقای دکتر، لحظه‌ای بوده یا سوژه‌ای بوده که دلتون خواسته باشه که اونو ثبت کنید، عکسی ازش بگیرید ولی از دست داده باشیدش؟
معمولا فرایند عکاسی رو اینطوری توضیح میدن، میگن در واقع انتخاب و امتناع. یعنی در واقع ما موقعی که دوربین میگیریم دستمون، انتخاب و امتناع رو داریم. یه موقع هست که آگاهانه خودمون نمیگیریم عکسو و یه موقع هست که انتخاب میکنیم. در این میان، در این فرایند بین انتخاب و امتناع در واقع پیش میاد بله لحظاتی ممکنه از دست بره، چون لحظات آنیان و ما قاعدتاً به حتی دانشجویان عکاسی و حتی سینمای مستند میگیم که لحظه رو نباید دست بدید.
لحظه‌ای باشه یا عکسی باشه که شما هنوزم که مثلا الان سالها که گذشته بهش فکر کنید و بگید که کاش این عکس رو گرفته بود.
بله، این که خیلی پیش اومده. بله، یه واقعی یا یک رویدادی جلوتون اتفاق افتاده یا در حاشیه‌تون بوده.
یه موردش میشه برامون نام ببرید که بیشتر تو ذهنتونه؟
نه، الان در واقع خیلی دقیق اینو نمیتونم بگم، ولی بوده، لحظاتی بوده که طبیعتاً عکاسا از دست دادن و اینطوری نیست که فکر کنیم تمام لحظات هستی رو یک هنرمند عکاس بتونه ثبت بکنه، نه. ولی خب عکس‌ها خودشون تعریف اون لحظات هستن. عکس‌ها که میگیم یعنی کلیه ثبت تصویرهایی که در طی تاریخ عکاسی چه در غرب چه در واقع شرق چه در ایران رخ داده، 100% بوده. من اصلا تردیدی تو اون ندارم که انقدر چیزهای ناشناخته اصلا اصولا وجود داره که آدم نمیتونه بگه و لحظات غیر قابل پیش بینی که هیچ کس نمیتونه با قاطعیت بگه که من تونستم اینا رو ثبت کنم. نه، اینو من نمیپذیرم.
عزیزان خوب، شنونده گفتگوی من رو با دکتر شهاب‌الدین عادل شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در برنامه بعد بشنوید.